خرد کنن. این چیزی بوده که متاسفانه شکرته تو تجهیز و توسعه انجام داده و این خیلی خیلی دچار اشکال بود. یک دو مشکلی که اخیر پیش اومده، ببینید تا اونجا که من اطلاع دارم شهرداری یه سری مطالبات داشته، این مطالبات رو پرداخت نکردن.
بله.
پرداخت نشده و اومده در رو مسدود کرده خدمت شما عرض کنم و خب بالاخره با تماس آقای وزیر و شهردار تهران مسئله حل شده.
چند بار این مسئله اینطوری میتونه حل بشه؟
خب همین، ببینید در حالی که الان اونجا مسابقات اسبانی داره برگزار میشود، حالا من به کیفیتش کار ندارم، واسه یه بحث دیگری است، اونجا اسب هست، صاحبان باید برن بیان، اسب ها باید برن بیان و و و و ببینید اینها باید یک بار برای همیشه بین ارگان ها حل بشود. ببینید ورزش که تعطیل وردار نیست، شما نمیتونید جایی که اسب ها هستن درش گل بگیرید.
بله.
اولا این کار غلطی بوده،
تاسیسات لطمه میخوره،
همه چی لطمه میخوره. بله ببینید این کار درستی نبوده. حالا خوشبختانه با ورود مسئولین در سطح بالا این مسئله حل شده، ولی ببینید اینها باید حل بشه. الان من مثلا میخوام بگم، چون ما اون دفعه صحبت کردیم یکی از چاه‌هاش که بالاخره زمین چوگان رو حفظ کرد و ما دو تا زمین چوگان داریم که اینا بخش خصوصی اینها رو هم تأسیس کرد، هم نگهداری کرد، هم چمنشون نگهداری کرد و یکی از چاه‌ها خوش شده. خب اینا که خوش بشه، ما یکی از میدان‌های بزرگ چوگان کشور رو که چمن هست و دیگر فقط در باشگاه شهدا داریم از بین از دست خواهیم داد. خب این رو چطور میخوام بررسی کنم؟ ببین مشکلشون با شهرداری مثلا بر یک دیوار مثلا میخوام بگم در عرض 5 متر 6 متر 10 متر اختلاف هست. مثلا اون 5 6 متر 10 متر اصلا در نوروزآباد اصلا عددی نیست، اصلا جایگاهی نداره. این مسائل میبایستی در سطح به سرعت در سطح مسئولین حل بشه. ببین اصل ورزش نما ضربه بخوره. بحث ما اینجا اینه. حالا خوشبختانه مسئولین حل کردن فعلا موقت، ولی اصولی و دائم باید این حل بشه و از اینجا به عنوان یک پایلوت، یک پایگاه اساسی سوارکاری کشور، اسبانی، چوگان، پرش، درساج و همه رشته ها باید استفاده بشه.
بسیار ممنونیم. خب قصد داریم تا با سرکار خانم فرنوش جلالی یا مسئول کمیته پونی سواران فدراسیون سوارکاری صحبتی بکنیم. ارتباطشون ظاهرا با ما برقرار هست. خانم جلالی حضور شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای ایرانی و آقای شکی، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار از شما، آقای شکی هم در استودیو هستن.
من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از دعوتتون.
خیلی ممنون، سلام دارم عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم.
خب از کمیته پونی سواران فدراسیون بفرمایید و اینکه ما بحثی داشتیم با جناب آقای محزون در خصوص اینکه نوجوانان و تا حدودی جوانان ما بایستی با اسبای کوتاه قد به اصطلاح مسابقات رو پشت سر بگذارن و ظاهرا بر اسبای بلند می‌نشینند. آیه شکی هم این مسئله رو عنوان کردن، به صحبت‌های ایشون هم نمی‌دونم توجه کردید یا نه در ابتدای برنامه، ولی خواستیم صحبت خود شما رو هم بشنویم که به هر حال در کمیته پونی سواران تصمیم گیرنده هستید.
بله خواهش می‌کنم. والا من صحبت ایشون رو متاسفانه نتونستم گوش بکنم، چون دقیقا همین الان یک مسابقه کشوری در حال برگزار شدن هستش توی شهر یزد، مخصوص پونی سوارانمون که حالا از استانهای مختلف اومدن و حضور دارن و واسه همین من متاسفانه نتونستم صحبت ایشون رو گوش بکنم. ولی به هر حال 100% همینطور هست، بحث پای سوارکاری توی تمام دنیا از بحث پونی سواری شروع میشه و از بایی که واقعا به سایز بچه ها بخورن و متناسب با فیزیک بدنیشون باشه و قطعا بتونن کنترل بهتری روی اسب داشته باشن. خب خدا شکر کشور ما هم توی 5 سال گذشته واقعا خیلی کار خوبی انجام شده. حالا هم فدراسیون و هم گروه پارس که اسپانسر این قضیه بودن واقعا زحمت کشیده شده تا الان به یه حد خیلی خوبی رسیده که ما صرفا میتونیم مثلا مسابقات پرش مخصوص پونی سواران برگزار بکنیم و مسابقات درساج رو هم اون هم قبلا انجام می شده و امسال هم دوباره یه استارت خوبی خورده که انشالله بتونیم با برنامه های خوب و منظم واقعا بتونیم همین روال رو ادامه بدیم و پایه های سوارکاریمون رو واقعا بتونیم هر چه بهتر داشته باشیم انشالله.
بله. خب خانم جلالی، آقای شکی هم صحبتی با شما خواهند داشت در خصوص بله. همین مسئله و ما هم شنونده صحبت شما خواهیم بود.
بله خانم جلالی، من یک کوتاه فقط رد میشم از موضوعی که قبلا شما نشنیدین. ببینید بله. بحث من این بود با برگزار کننده مسابقه این بود که چرا از اسب‌های ایرانی برای مسابقات قهرمانی نونهاران نوجوانان و حتی جوانان استفاده نمی شود.
درسته.
این بحث اصلی ما بود. حالا من دوباره بر نمی گردم چون بحث طولانی بود. ببینید من یک توضیح کوچیک دیگه هم خدمتتون بدم. ببینید ما پونی هامون رو که امروز از پی خزر هست و کاسپیان یه توجهی داره بهش میشه. خب کم کم دارن نونه حالا میان با اینا یاد میگیرن. بچهای کوچیک حتی مثلا زیر 8 سال زیر مثلا شاید 7 سال هم دارن با اینا سواری میکنن یاد میگیرن. این یک قسمت قضیه. من یه توضیح کوچیکی به شما و همه دوستان بدم. ببینید در دنیا اسبهای پونی تعریف دارن. ببینید تعریفشون اینه. پونی هایی که ما امروز به عنوان اسب خزر میشناسیم قدشون تا 1 متر 25 حالا تا 30 هم از گاهی. خب این تا اینجا. این یک قسمت مسابقه است که مال این از مال نونهالان کوچک هست زیر 10 سال تا 10 سال. از اون به بعد ببینید در دنیا مسابقات اسبهای با 1.40 دارن، یعنی پونی هایی که قدشون 1.40.
من اجازه دادم یه صحبتی
من بذار اینو بگم خدمتتون بعد در خدمت شما هستم. ببینید تمام پونی رو به این توصیف دارن اسبهای پونی که نونهالان با جوانان با شرکت میکنن اینو هستن. اسبهایی هستن که قدشون زیر 1 متر 50 متجسی. حالا اینا کاتگوری های مختلف دارن، 1.50 1.40 1.30 1.20 و میاد پایین. هرچی سن نونهال و نوجوان و وزن و قدش بلندتر میشه یک گروه میره بالا. ما خوشبختانه در کشور خودمون از تولیدات خودمون همه این اسبا رو داریم. متاسفانه از اینا استفاده نمیشه. ببینید اسب کرد، اسبای عرب، اسبای درشوری، مادیونه های ترکمن و و و اسب تالشی و غیره. ما تمام این اسبها رو داریم، از اینها باید بیشتر استفاده بشه و متاسفانه هیچ توجهی به اینها نشده. فعلا اسب خزری یا اسب کاسپیان مورد توجهه که بسیار هم خوبه. در مهر ماه هم یه جشنواره در گیلان خواهد بود که خب علاقمندان همه شرکت خواهند کرد. از حالا من میتونم بگم فکر میکنم حدود نیمه دوم مهر ماه هست جشنواره بزرگ برگزار خواهد شد. اونجا خب همه علاقمندان میتونن شرکت کنن. من دقیقاً شما هستم.
خواهش میکنم. سلامت باشین جان شکی. من از اوایلی که در واقع به عنوان مسئول کمیته پونی در واقع فدراسیون بودم حدود یک سال میگذره و از اول که اومدم دقیقاً صحبت شما بود، یعنی همه فکر میکردن که پونی تعریفش زیر 128 سانتی، یعنی فقط تو دسته اسب خزری میشه که پونی میشه. ولی خب من چون خودم هم حالا مدتی آلمان سوارکاری کردم و بحث سوارکاری بچه‌ها رو اونجا خیلی دنبال می‌کردم و کلا سیستم آموزشی اونها رو تعریف پونی دقیقاً هم صحبتی که شما می‌فرمایید 149 سانت بدون نل و 150 سانت با نل زیر این ارتفاع پونی محسوب میشه. بعد دقیقاً از همون اوایل حدود یک سال و نیم هستش که ما میگیم هر نژادی که می‌خواد اسب خزری باشه، می‌خواد شتلند باشه، می‌خواد کرد، درشور، هر چی ترکمن زیر 150 سانتی متر ما قد داشته باشه تو رده ما میتونه بیاد و توی انواع مسابقاتی که حالا کمیته ما برنامه‌ریزیش رو میکنه میتونه شرکت بکنه توی مسابقات مختلف. و این قضیه رو تقریبا بودم بگم یه سال نیمه هستش که توی افغان عمومی تقریبا این برطرف شده که نه پونی تعریفش اون فقط از چه خزری نیستش. و حالا تمام تلاشمون هم این بوده که تا الان جامعه پونی جدا برگزار می شده، یعنی مستقل بوده، ولی واقعا درخواستمون هست و تلاشمون این هستش که رده پونی هم این رده نونهال و نوجوان کنار بقیه رده های دیگه توی جامعه فدراسیون قرار بگیره و واقعا اگر یک جامعه به عنوان مثلا جام استاد نشاطی برگزار میشه رده ایفونی هم یکی از اون رده هاست باشه.
بله بله.
و این چیز هستش که ما میخوایم بهش برسیم که انشالله بتونیم ما هم تقویم منظمی داشته باشیم و با اون تقویم منظم مثلا من در مورد قوانین اسیای خب هم ترجمه شده است هم بررسی شده تا الان و مشخصه که بتونیم مثلا مسابقات CSIP که مخصوص پونی سواران هست رو داشته باشیم و واقعا بتونیم رقابتمون انشاءالله با برنامه‌ریزی منظم و اینکه واقعا همه هم کاری بکنن و واقعا دست به دست هم بدن تا ما هم بتونیم واقعا رده خودمون رو چه جامعه فدراسیون داشته باشیم انشاءالله بتونیم به اون هدف بین المللی شدن. و حتی ما اینقدر پتانسیل داریم که میتونیم میزبان خیلی خوبی بشیم چون واقعا همچنین شما میفرمایین اسبای بومی ما که زیر این ارتفاع قد داشته باشن خیلی زیاد هستن و چقدر هم اسبای قوی هستن و چقدر خوب میپرن، اصلا پتانسیل های خیلی خوبی هستن واقعا.
من فقط برای که وقتمون کوتاه ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم. ببینید یک نکته رو فراموش نکنید. ببینید ما ببینید برنامه های FEI یه برنامه جهانیه، بسیار هم متین و درسته، بعضی موقع 99% درسته. خب ببینید ولی کشورها بر اساس شرایط خودشون، بر اساس اقتضائات خودشون، بر اساس امکانات خودشون میان مقررات ملی میذارن. ما نباید خودمون رو مقید به این بکنیم که در همه مسابقات فقط صرفا مسابقات FEI برگزار کنیم. خیر، اگر مسابقات FEI خواستیم برگزار کنیم بله اون مقررات رو لحاظ میکنیم، در غیر از اون مدتمون بازه، میتونیم چند سال بالاتر از بالا حساب کنیم، 40-49 بگیریم، میگیریم 52 مثلا میخوام بگم، یا میگیریم مثلا 1-42-43 متوجه هستین، یا میگیریم 32 مثلا. خب ببینید این دست ما بازه، ما باید برنامه گذاری کنیم. ببینید ما، ببینید بعد از این همه سال من فکر میکنم ما اینقدر متخصص تو کشور داریم که بتونیم یک برنامه مدون ملی برجز بکنیم. ما نباید نعل به نعل فقط FEI رو بذاریم. ببینید اونها بر اساس امکانات اسبهای اروپایی طراحی شده، این یادتون نره. ما باید برنامه‌های ملی خودمون رو بذاریم، مسابقاتی که بر طبق مقررات FEI می‌خوایم بذاریم بله اونا رو رعایت می‌کنیم.
خب خانم جلالی در این زمینه صحبتی دارید؟ چون
اگر که من اینم بشه وقتش باشه
خیلی کوتاه
بکنم، خیلی کوتاه صحبت می‌کنم. صحبت جناب شاکی 100% درسته، من تا یه ردی هم تعریف شده توی فدراسیون به اسم اسبای زایچه ایرانی که ما میتونیم در واقع اون محدودیت قدر رو دیگه مثلا نداشته باشیم و بله. این که بچه
ایرانی
هستن و بقیه یه اسبایی که زایچه ایران هستن هم میتونن توی این رده شرکت کنن که
کاملن.
طبق در واقع نیازمندی خودمون هست.
بله.
واقعا
بسیار سپاسگزاریم شما خانم، امیدواریم که ارتباطمون بیشتر باشه با این برنامه و انشاءالله خبرهای دست اول رو درباره پونی سواری از شما بشنویم.
ممنون از شما، وقتی که میگذارید روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
همکارمون آقای خواجه خباز گزارشی دارند از چوگان که با هم میشنویم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی شبکه رادیویی ورزش، یکی از فعالیت‌های حاشیه‌ای در فدراسیون چوگان فعالیت دامپزشکان است که کارهای دانش بنیان رو انجام میدند و دکتر جواد ربیعی یکی از عزیزان است که در این زمینه فعالیت میکنه. البته باید میگفتم جناب آقای دکتر، یا باید بگم دامپزشک، دکتر دامپزشک. خب آقای ربیعی برای شنوندگان ما صحبت بکنید، بفرمایید که فعالیتی که شما دارید انجام میده در خصوص باروری اسب‌ها و اصلاح نژاد اسب‌ها هست یا شکل دیگریه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر دامپزشک جواد ربیعی هستم. ببینید توی سال تولید دانش بنیان و اشتغالزایی به ما یه ماموریتی دادن که گفتن از طرف نیروی زمینی ارتش مبحث بالا بردن ارزش ژنتیکی اسب‌های موجود در مجموعه و چوگان، که در این راستا ما اومدیم یه سری اقداماتی کردیم که بر پایه کارهای دانش بنیان انتقال رویان اومدیم یه مجموعه طراحی کردیم با 6 باکس بقیه قسمت اداری و آزمایشگاه که بیایم توی این مجموعه با روش‌های دانش بنیان و علم روز دنیا بیایم اسب‌ها رو با خریداری اسب‌های با کیفیت که قیمت بسیار بالایی دارن بتونیم از اونها برای انتقال رویان استفاده کنیم. در این روش میان اسب‌ها رو، اسبایی که با ارزش کیفیت ژنتیکی بالا هستن رو با روش لقاح مصنوعی آبستن میکنن، بعد میان رویان رو توی روزهای خاصی از توی مادر اصلی مادر ژنتیکی جدا میکنن و روی مادرای اسب و توی اسبای حمال لانه گزینی میکنن که اینجوری اسبای با کیفیت ژنتیکی همانند مادر با کیفیت انرژی بالا به وجود میاد. ولی در این صورت ما میتونیم 5 تا یا 4 تا کره توی سال از اون مادر بگیریم، یعنی ما این کار میتونیم توی عرض 4 سال دقیقاً همه اون اون خواسته های ژنتیکیمون رو به دست بیاریم. با یک محدوده زمانی که قراره 20 سال طول بکشه، ما توی 2-3 سال بتونیم به اون محدوده زمانی برسیم. الان توی دنیا دارن این کارو انجام میدن و خیلی هم فعال هستن، ولی خب متاسفانه توی ایران حالا چند بار این کار اتفاق افتاده، تحقیقات انجام شده ولی هنوز به کره به دنیا نیومده. ولی حالا ما توی این مجموعه تصمیم گرفتیم، 80% کارم رفته جلو، ان شاءالله که امسال یا سال دیگه اولین کره با انتقال رویانمون به دنیا میاد ان شاءالله.
ان شاءالله. پس با این در واقع تکنولوژی و با این شگرد عملا ما فکر میکنم که یک صرفه‌جویی ارزی خیلی خوبی رو انجام بدیم، ضمن اینکه بتونیم گله های اسب با
کیفیت جهانی،
بله، و ریشه ژنتیکی خوب.
آره دقیقا، ما اینجوری میتونیم یعنی یک اصلاح ژنتیک سریع و اسبایی با کیفیت که بتونن توی مسابقات هم کشوری هم حتی جهانی شرکت کنن داشته باشیم، اونم با تعداد بیشتر. و اون مادرها که حالا قیمت گزاف بابتشون داده شده رو بهتر نگه داری و ریسک های مریضی و آبستنی رو از اون مادرها جلوگیری کنیم و اینجوری خیلی راحت تر میتونیم به اون خواسته که تولید دانش بنیان هستش برسیم.
تشکر میکنم از شما. بفرمایید که فدراسیون چوگان چه کمکایی به شما ارائه داده؟
ببینید این مجموعه تونسته با سرمایه گذاری ارتش ایجاد شدش، نیروی زمینی خب هم در چوگان هم در پرش برای خودش توی زمینه اسب ید بیضایی داره، ولی برای فدراسیون هم توی فدراسیون هم اومدن برای چیز اسمشیه، برای این کار اومدن حالا یک مسابقه به عنوان مسابقه رویان برگزار کردن که اینو معرفی کنن به کشور، که حالا ما علاوه بر این که بتونیم برای حالا ارتش یا ارگانهای دولتی این کار رو بکنیم، به عنوان اقتصادی هم به قضیه نگاه کنیم و بتونیم اینو برای مردم عادی این امکانات رو داشته باشیم که بتونن اونا هم از این مجموعه که ایجاد کردیم استفاده کنن.
تشکر میکنم، براتون آرزو موفقیت
میکنم. خواهش میکنم، ممنون، خوشحال شدم. بخیرتون.
خب سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز ارجمند، گزارشی شنیدید که آشکی حتما در این زمینه توضیح هم خواهند داد. اما یک سوال هم شما شنوندگان عزیز ارجمند از طریق سامانه پیامک برای ما ارسال کردید. آقای قجوق اگر اشتباه نکنم، قجوق هستن، کمال قجوق که به هر حال از گنبد کاووس برای ما این سوال رو فرستادن، و این هم منظورشون اینه که اسب فقط برای مسابقات به اصطلاح سوارکاری و چوگان نیست، بلکه ما به گنبد کاووس هم باید اشاره بکنیم که بیش از 10,000 تماشاگر و طرفدار به ورزشگاه میاند و مسابقات مختلف رو در اینجا تماشا میکنند. البته ایشون اشاره کردن که فقط 50 روز سالی این مسابقه برگزار میشه و خودشون هم گفتن که در هفته فقط 2 روز. اگر 50 هفته رو ضرب در 2 بکنیم، یه چیز در حدود 100 روز میشه و به هر حال میگن برای گنبد کاووس خیلی کم. باشکی هم توضیحی در خصوص
بله در دنبال هم هستش بفرمان. که سوال میمونه آی دکتر توضیح، من اسمشون رو اینجا متاسفانه من نوشتیم، آقای خواجه خباز رو گزارش کردن گزارش کردن. ببینید ما یک نکته، یک گپ بسیار خالی اینجا داریم. ببینید ما این کار در دنیا، این امبریو ترانسفر که انجام میدن و سعی میکنن از یک اسب مادین خوب تعداد بیشتری تولید کنن از یکی در سال، این کار بسیار خوبیه. بعد این کار حتما در کشور ما هم مثل جای دیگه دنیا انجام بشه و به تعداد زیاد، این کاملا درست. متاسفانه ما اون گپ خالیمون اینجا این هست، با وجود تمام امکانات فریز سمن و اسپرمی که در مرکز اصلاح نژاد وجود داره، ما متاسفانه اسبهای سیلمی خوبمون اینها مسن میشن، از بین میرند بدون که از اینها اسپرمی بماند، در حالی که با فریز اسپرم اینها و سمن اینها میشود 30 سال اسپرم این اسبهای بی‌نظیر رو نگهداری کرد که بعدها از اینها استفاده کنید و همون کاری که شما میخواهید انجام بدید بتونید از این انجام بدید. این اون گپ خالی ماست که امروز باید بسیار سریع بهش توجه کنید.
و مورد گنبد کاووس چی؟
در مورد گنبد کاووس و اینو من خدمتتون عرض کنم، سوالی کرده بودن دوستان، جنرالی جواب دادید. ببینید 100 روز با تعداد اسبی که ما امروز در گنبد داریم در انطباق داره.
منطقیه.
بیشتر از این اصلا امکانش نیست. چیزی تقریبا همین سال میشه. ما در سال 54 هفته بیشتر نداریم. اون نکته‌ای که نباید فراموش کنیم، مسابقات اسبانی ببینید جز به ورزش‌های سوارکاری نیست، یک صنعته. در همه دنیا اسبانی یک صنعت هستش، جز به ورزش اونهایی که ورزشه که ورزش المپیکی هست، پرش هست، درساش هست، ولتینگ هست، سه روزه هست و و و شش افرشت هست. اسب دوانی یک صنعته که توسط تولید کنندگان و انجمنها در همه دنیا اداره می شود و گردش مالی بسیار بالایی هم دارد. امروز توجه در میدان گنبد میدان ضعیفی نیست، حالا دچار اشکالاتی هم هست، اون این حالا اون بحث امروز نیست، ولی صنعت باید بهش توجه بشه. تعداد روزها کافیه، منتها حالا کیفیتش و بقیه چیزها اون بحث جلسه امروز نخواهد بود. متشکرم.
بسیار ممنونیم از پاسخ کاملتون آشکی. اما ارتباطمون برقراره با سرکار خانم امیر ابراهیمی، نایب رئیس محترم به عنوان سوارکاری فدراسیون چوگان ببخشید، و در خصوص جلسه که در سازمان شهرداری و ورزش شهرداری با فدراسیون برگزار شده توضیحاتی خواهند داد. خانم امیر ابراهیمی، حضور شما سلام عرض میکنم. از شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خب در این زمینه توضیح میفرمایید تا آقای شکی هم بعد صحبتی داشته باشن؟
خواهش میکنم. ببینین، هدف از ارتباط گرفتن با شهرداری، اینها مدت زیادی هستش که ما سعی داریم که این اتفاق خوب بیفته، چون رسالت فدراسیون چوگان علاوه بر ورزش حرفه‌ای بودن، هدف بر این هستش که این رشته ورزشی رو در ایران ما بتونیم بشناسونیم، از پتانسیل های موجود شهرداری بشه استفاده کرد و این رشته ورزشی رو به صورت همگانی بتونیم برای عموم مردم آشنا بکنیم این رشته، و برای مردم این به صورت اسم نباشه، چون اکثر مردم ایران از چوگان فقط یک اسم میشناسن نه چیز بیشتری.
بله.
اینکه بتونن مردم در پارک ها در امکانات و پتانسیل هایی که شهرداری داره این رشته ورزشی شناسونده بشه و یک ایرانی به صرف ایرانی بودنش حداقل آشنا باشه با تاریخی که بهش منسوب هستش. به خاطر همین ما طرحی داده بودیم به شهرداری و چندین وقت هستش که باهاشون در مکاتبات و مذاکرات بودیم تا اینکه بالاخره سرانجام اونها هم علاقمند شدن به این داستان و یکی از طرحها رو فعلا پذیرفتن در قالب اسب چوبی، و ببینیم که به چه ترتیب دیگه‌ای میتونیم همکاری داشته باشیم و ما بتونیم ورزش چوگان رو به صورت عمومی آموزش داده بشه در محافلی که شهرداری پیشنهاد میده.
یه توضیح درباره این اسب چوبی میفرمایید؟
خواهش میکنم. ببینید، در سراسر دنیا آموزش چوگان بخشیش روی اسبی هستش که ثابت هست، اصطلاحش میگن اسب چوبی، به شکل اسب درستش میکنن، زینی روش میذارن و ضربات 12 گانه چوگان رو ابتدا آموزشش روی این هستش، به خاطر اینکه اسب موجود زنده آسیب نبینه، چوب توی دست و پاش نخوره. بچه‌هایی که سوارکار قوی نیستن رو دهنه اسب، رو بدن اسب فشاره خطایی نیارن و اسب رو خراب نکنن، یه سری از آموزش‌های ابتدایی روی اسب چوبی داده میشه که ضربات رو آموزش می‌بینن و در کنارش چوب سواری رو آموزش حرفه‌ای می‌بینن و ترکیب این دوتا میشه ورزش چوگان. ما به صورت اینکه مردم به صورت آموزش تکنیکی و اینکه آشنا بشن با این فضا و این رشته، گفتیم به صورت یک پیشنهاد در قالب یک طرحی که اسب چوبی در فضاهایی که امکانش هست برای شهرداری مستقر بشه، در یک اسب چوبی باید در یک فضای بسته باشه، یعنی یک ابعادی مثل 4x4 یا 6x6 شما مربعی رو در نظر بگیرین، اسب در مرکزش قرار میگیره و ضربات توسط مربی در داخل اون فن آموزش داده میشه.
بسیار ممنون. این خواهش
میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید. آشکیم صحبتی دارم.
بله. متشکرم از توضیحات خانم امیر ابراهیمی.
سلام خدمت شما.
من فقط یه توضیح کوچیک اضافه بکنم. ببینید اون این رو شاید برای که ملموس‌تر باشه واسه شنونده‌ای که اینو نمیدونه اسب چوبی یعنی چی، این اسب چوبی در یک جای قرار داره، یک کاسی مثل کاسماننده، یعنی سوارکار گوره که به اطراف بیزنه، این گو دوباره برمیگرده به سمت اون سوارکاری که سواره، یعنی مدام گو برمیگرده به سمتش و دوباره میتونه از اون گو استفاده از گوی استفاده بکنه.
این رو مقدر... ممنونم.
بله. این
ولی خب با توجه به این که این سازه، چون طرحی که ما به شهرداری دیدیم این سازه ممکنه ساختش سخت باشه توی اون قراردادی که ما با شهرداری بستیم، گفتیم که چون مربی بر تمام دنیا دقیقاً توضیح شما کامل هستش، از هر طرف شیبی باید زمین به سمت مرکز داشته باشه گویی بعد، ولی با توجه به امکاناتی که ما در ایران داریم و شاید ساخت این سازه سخت باشه و
خانم همین رو ببخشید، ببینید سخت نیست، فنیه،
کسی انجام بده من دست کم نگیرید،
ببینید سخت یا نیست منتها کسی که فنیه، کسی که این کار انجام میده باید این کار بلد باشه و بدونه چی کار میکنه.
ولی خب میگم ما باید ببینیم که توقعمون رو یه مقدار که زیاد بکنیم کلا نمیشه، انجام نمیشه.
خب حالا که قرار این کارو بکنیم خانم ابراهیمی بهتره که اصولی انجام بدیم دیگه.
بله میگم ما هم پیشنهادش رو دادیم انشالله که
با کمک اهل فن باید این کار انجام بشه
انشالله. بله میگم این رو خواستیم که این کار انجام بشه انشالله که اون چیزی که مطلوب هست و ایدئال هست انجام بشه، اما اگر نشود اما به فضای صافش هم قانع هستیم جناب شکیب.
انشالله که خواهد شد، چون حالا که شهرداری گردن ما منت داره میذاره چوگان،
حالا ایجاد یک کاسه در اونجا خیلی کار مشکلی نخواهد بود خانم
امیر فرهنگی. همینطور جناب شکیب، مطمئنن همینطور هستید. ما هم میگم امیدواریم که این همکاری حالا انجام بشه به هر ترتیبیش که بشه، اینکه مردم بتونن ورود بکنن و آشنا بشن با فرهنگ خودشون و این پیشینه‌ای که دارن و منوط نشه به کتاب‌های اشعار و یک تاریخ افسانه‌ای و بتونن از نزدیک لمسش بکنن، این برای ما واقعا فوق‌العاده است. حالا به هر ترتیبش که انجام بشه ممنون خواهیم.
خانم امیر ابراهیمی، چون به تاریخ شما مراجعه کردین و این باید ثبت تاریخی برای ایران بشه، شما اولی به نظر من فشارتون باید این باشه در میدان نقش جهان که چو اونجا زمین چوگان بوده.
بله،
اونجا
بله.
میبایست یک زمین چمن با دو دروازه سنگی همون که در زمان صفوی وجود داشته این اونجا احداث بشه. به نظر من این بسیار زیباتر از اون استخری است که اونجا وسط وجود داره.
بسیار ممنونیم. بله، خب ما بله. فرصتی نداریم، انشالله در فرصت‌های بعدی بیشتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که با مسئولان شهرداری هم گفتگویی داشته باشیم تا کار انشالله زودتر حل بشه. ممنونیم از شما سرکار خانم امیر.
خواهش می‌کنم، خیلی محبت کردین.
خدا نگهدارت. خب آقای شکی فرصتی نداریم،
اگه آقای فتاح میاد اون خط
نه دیگه فرصتی نیست، چون ما یک دقیقه فقط فرصت داریم برای جمع‌بندی. حالا اگر بخواید به مسئله اشاره بکنید
حالا
اگه چه بهتر، اگه
جناب دکتر من خواهید برای جمع‌بندی.
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
بله ببینید، من خدمتتون عرض کنم، ببینید اسب و سوارکاری چیزیست که به هر جهت جزء سنت ها و ورزش ملی این کشور بوده. ما در جای جای کشور علاقمندان بسیاری داریم و باید مسابقات بسیار خاصی برای نژادهای خودمون تعریف کنیم و برای اسب درشوری، برای اسب کرد، برای اسبهای دیگر، برای نژادهای خاصی که داریم میتونیم مسابقات بسیار خاص تربیت بکنیم. این حتما الزامیه که این علاقمندان رو از دست ندیم. اینها علاقمندان واقعی هستند که طی صده ها سعی کردن نژادهای خوب ما رو حفظ کنن و اینها نباید از دست بره. صرف این که ما اسب وارد بکنیم این کمکی خواهد بود، بد نیست، ولی شرط کافی
کامل
نیست. کامل نیست، باید حتما به اسبای داخلمون برسیم.
سپاسگزاریم از شما، از جناب شکی کارشناس محترم برنامه،
سلامت باشید،
و سایر همکاران عزیز و ارجمندم در برنامه سوارکاری و چوگان‌های خالقی صدا بردار، سرکار خانم آقازاده سردبیر و تهیه کننده برنامه. خدا نگهدار.
ارتباط ما با مایونز دلپذیر برقرار شده. مایونز دلپذیر، همه میدونیم که شما خوشمزه تر، سفید تر و مایونز تر هستین. شروع این بهترتری چی بود؟
هرچی دلپذیر تر مایونز بهتر و بهتر.
دقیقاً، و اگه اهل دل باشی زندگی میشه دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
با خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، هر خانواده میتونه برنده جایزه 300 میلیون تومانی باشه. هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و حداکثر یک خانواده 6 نفره معادل 300 میلیون تومان. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به ربع تبدیل بشن. تبرک